أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان حاضر در فضای مجازی و همچنین دوستانی که به صورت حضوری تشریف دارن. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر قاسمی که قبول زحمت کردن برای بار دیگر خدمتون هستیم با جلسه چهارم سلسله نشست های فلسفه کلام عقلی نقلی با تاکید بر الهیات توماس آکویناس و کلام خواجه نصیری که در واقع از مجموعه نشست‌های جنبش نرم افزاری علوم عقلی است که با همکاری مجموعه عالی حکمت خراسان و گروه حکمت و کلام جدید پژوهشگری اسلام تمدنی برگزار میشه. این جلسه چهارم هست که در واقع همونطور که در جلسات گذشته هم عرض کردم خدمتون، به نحوی این جلسه و جلسه بعد مهمترین جلسات این سلسله نشست‌ها و هستن و حکم نتیجه‌گیری رو دارن. اون چکیده بحث و اصل اون بحثی که آقای دکتر دارن در همین دو جلسه بیان خواهد شد. توی سه جلسه قبل مقدماتی ذکر شد، در جلسه اول ایشون به تبیین مسئله و بیان مبادی پرداختن و تعریف اصطلاحات، در جلسه دوم مختصری درباره اندیشه و الهیات توماس آکویناس و اثرگذاری اون در دوران اسکولاستیک صحبت شد، جریان شناسی صورت گرفت و منتقدانی که این جریان داشت و مدافعانی که داشت. جلسه سوم همین بحث جریان شناسی درباره خواجه نصیر و کلام خواجه نصیر بیان شد، پیشینش، تاریخچه‌اش، نحوه شکل گیری و موافقان و مخالفان و تأثیر که بعد گذاشت. و انشاءالله در این جلسه که گفتم عرض کردم که در واقع اصل بحث رو ما خواهیم داشت در این جلسه و جلسه بعد، ایشون به نقاط اشتراک و اختلاف روشی میان توماس آکویناس و خواجه نصیر خواهند پرداخت و در جلسه آخر هم یک ارزیابی خواهیم داشت از کارایی این روش عقلی نقلی در کلام، به ویژه در الهیات امروز. خیلی وقت رو نمیگیرم، من میکروفون رو در اختیار جناب آقای دکتر قرار میدم، استفاده میکنیم از بحثشون. آقای دکتر ما خدمتون هستیم.
شکرا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت حضار و محترم و همچنین عزیزان مسئول در پژوهشکده اسلام تمدنی که این وقت و فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن درباره موضوع مهم کلام عقلی نقلی، اون اشتراکات و اختلافاتی که میان الهیات فلسفی توماس آکویناس و همچنین کلام عقلی نقلی خواجه نصیر طوسی هستش رو خدمتون ارائه کنم. همچنان که دوست عزیزمون جناب آقای استادی فرمودن، اون سه جلسه گذشته در حقیقت مقدمه‌ای بود برای فهم نقاط اشتراک و اختلاف و که این جلسه خدمتون هستی و نهایتاً بیان اون کارایی این روش در میان عصر حاضر و در مواجهه با رقبایی که اون روش رو احتمالاً قبول ندارن و یا این که هم فکرانی که اون روش رو اتفاقاً میپذیرن. خیلی خوب، در حقیقت این ترتیبی که برای این چند جلسه گذاشته شد خودش هم یه سبکی هست برای نگارش مقالاتی که مرتبط هست با رویکرد تطبیقی. این هم یک در کنارش یک حالت آموزشی داره، جهت این که اگر کسی خواست کار تطبیقی انجام بده، اول مدعای در ابتدا باید نقطه اشتراکی رو بین اون دو تا سنت پیدا بکنه. پس از این که اشتراک رو نقطه اشتراک فلجمله‌ای پیدا کرد، مثل همین موضوع حاجی نصیر و توماس آکوئیناس که در حتی دو تا سنت فلسفی هستش، بعد از اون تقریر مدعیات طرفین و توی یه بخش هم که بخشای نهایی هستش قاعدتاً نقاط اشتراک و اختلاف رو اونجا ذکر میکنه و در نهایت اگر کسی مایل بود اون کارآمدی اون روش یا یکی از اون روش ها یا کارآمدی یکی از اون افرادی که مورد تطبیق هستن رو میتونی داوری بکنی. اما به عنوان مقدمه عرض و بحثمون خدمتتون میگم که ما در به اصطلاح در از تقریبا اوایل قرن بیستم شخصیتی به نام مکس مولر رو داریم که ایشون به اصطلاح امروزی ها یه دیسپلین یا یه رشته ای رو تصویب کرد و تأسیس کرد به نام دینشناسی تطبیقی که بر اساس این رشته و توجهی که مولر داشت ایشون میخواست از قبل اون اشتراکاتی که فلجمله میان عقاید، آرا، باورها، مذاهب، فرق، ادیان و موضوعاتی که مشترکی است اینها رو جمع‌آوری بکنه تا به اون مقصدی که حالا به اصطلاح به لحاظ علمی این که در حقیقت بگه اون چیزی که در درون یک فضای سنت یک آیین وجود داره این ممکنه در ادیان و فرقه‌های دیگه هم پیدا بشه نظیرش. این دینشناسی تطبیقی عملا مبتنی بر رویکرد مطالعات تطبیقی یا به اصطلاح کامپراتیو استادیز هست. این مطالعات کامپراتیو قاعدتا باید فرد اول یک اشتراک فلجمله‌ای بین دو تا مقوله یا دو شخص یا دو کتاب یا به حساب دو اثر، دو مکتب، دو نظریه پیدا بشه، بعدش به اصطلاح این دوتا به تطبیق گذاشته بشه. خب بنابراین میشه بگیم که هدف و غایت از مطالعات کامپراتیو یا تطبیقی اینه که اون خواننده رو به سمت نقاط اشتراک و اختلاف پیش ببره. ببینه این دو مکتب، دو فرد، دو کتاب، دو اثر، دو نظریه اینها چه اشتراکاتی و چه اختلافاتی دارن. به تعبیر آلمانش این تبیین مواضع خلاف و وفاق بین دو امری که مقایسه میشه هستش. لذا اینجا فقط توصیف نیست، کامپریتیو یا تطبیق صرفا توصیف نیست و عرض میکنم داوری هم نیست. یعنی اون دینشناسی تطبیقی که مولر مد نظرش بود این بود که در حقیقت دو تا آیین رو که به اصطلاح دو تا منسک یا دو خصوصیت رو در بین دو تا دین مثلا به معرض دید مخاطب بذاره. از اینجا شروع شد این مطالعات تطبیقی در حقیقت تو در موضوع دین. ولی این که ما در به اصطلاح نهایتا این بخوایم بیایم در آخر این کار تطبیقیمون یه کار مدافعانه انجام بدیم یا دفاع بکنیم از یک اعتقادی، این به لحاظ علمی پذیرفته نیست. یعنی علم دانش تطبیق اینو بر نمیتابه که شما داوری بکنیم، نویسنده داوری بکنه، بلکه علمش، من به لحاظ دیسپلینی رشته رو دارم میگم، این علم صرفا میاد این داده ها رو در اختیار و در مقابل دیدگان مخاطب قرار میده، حالا به تعبیر توی دو کفه ترازو میذاره. از اینجا به بعد این خود مخاطب بیننده شنونده هستش که به اصطلاح این تطبیق نگاه میکنه، به این دو کفه ترازو توجه میکنه، ببینه به کدوم معقول تر هست منطقی تر هست با عقاید و باورهای خلاصه فطری خودش و یا به اصطلاح عواطف خودش نزدیکتر هست، معقول منطقی فضیلتی بیشتری داره، دوام بیشتری داره، کدومش؟ اینها رو دیگه از به خواننده یا به طرف مقابل واگذار میکنه. لذا توجه داشته باشین که حتی در مطالعات تطبیقی کار دفاعی نداریم، از اساس اینجور چیده نشده که حتما نهایتا بگیم فلان قرائت برتر از فلان قرائته، هرگز اینجور است. این به لحاظ علمیه. اما وقتی که ما مطالعات مقارن مثلا در اون مذهبی داریم، قاعدتا اون نگاه و دیدگاه شخصی خودمون به عنوان متدین به اون دین یا اعتقاد اون اثر میذاره تو داوری، اما اون رشته این رو بر نمیتابه، عرض کردم، یعنی انجام نشه بهتر و سریعتر. و خب ما در این بحث خودمون عملا میخوایم با این بیان نقاط اشتراک و اختلاف روشی این آکویناس و خواجه نصیب به اون به اصطلاح این مطالب رو داخل این کفه ترازو بذاریم. عملا نمیخوام بگیم کدوم به اصطلاح قوی تر بودن، این دیگه به مخاطب بستگی داره. اما نقاط اشتراک، بنده در به اصطلاح پنج، در اسلایدی که مشاهده فرمانی، پنج اشتراک رو و سه تا اختلاف رو ذکر کردم که اونا رو عرض خواهم کرد و برایان و یا نتیجه این بیان نقاط اختلاف و اشتراک قاعدتا در اون ستون سومی هستش که به اصطلاح ببینیم ما از قبل این نقاط اشتراک و اختلاف به چه ملاک یا ملاکهایی خواهیم رسید. ملاک دوستان غیر از دفاع هست. خواهیم بگیم که این دو با این که فعل جمله اشتراکات و افتراقاتی دارن، ما بر اساس این یک مرحله جلوتر میریم به یک ملاکی در اون روش به اصطلاح میرسیم که اون ملاک اگر برسیم، اگر به اون ملاک برسیم، کار مطالعه تطبیقی ختم میشه و پایان میپذیره. یعنی نهایت غایت مطالعه تطبیقی اینه که به اون ملاک برسیم. این قسمت اولیش خیلی سخت نیست که بتونی نقاط اشتراک اختلاف رو توی دو تا مشرب فکری احصا بکنی، گرچه سخته، منظورم نسبت به اون موضع آخره که ملاک باشه. اما ملاک مقداری معونه میبره و باید در به اصطلاح کسی که محقق پژوهشگر تسلط کافی داشته باشه بر نقاط اشتراک اختلاف تو به اون ملاک برسه. خدایی نکرده اگر ملاک رو به اصطلاح یا نقاط اشتراک اختلاف اشکالی داشته باشه، بعد به یک ملاک غیر معقول و غیر منطقی برسه، در روش تحقیق گفته میشه که این دور از انصاف هستش. یعنی شما نسبت میدی که در حقیقت هیچی که از اون دو مشرب باور بهش ندارن. خب اینم چارچوب بحث بود که در این اسلاید میخوام به اساس همین پیش بریم انشاءالله. اما نقاط اشتراک هم توشه. نقاط اشتراک، استفاده از عقل خودبنیاد، مقصودمون از عقل خودبنیاد عقل ریزن هست، یعنی عقل به اصطلاح حسابگر هست، نه عقل اشراقی به اصطلاح وحیانی یا عقل فطری. مقصودمون عقل برهانیه، به همون معنایی که به اصطلاح فارق از این که داده های وحیانی و که قاعدتا بخشش ممکنه عقل به عقل هم توجه شده باشه، فارق از اون داده های وحیانی، اگر خود بشر باشه و عقل خودش، میتونه به یک سری معارفی دست پیدا بکنه. این یکی از به اصطلاح نقاط اشتراک بین این دوتا شخصیت هستش که ما میتونیم بگیم نهایتا این امتیاز برهانهای حکمتی رو نسبت به جدل میرسونه. در برهانها با استفاده از همین عقل ابزاری یا عقل خودبنیاد در قبال اون به اصطلاح بهره‌های درون متنی که از با اصطلاح جدل به اصطلاح یاد می‌کنیم، این می‌تونیم بگیم در اینجا برهان بر جدل امتیاز پیدا می‌کنه. مطلب دوم، باز من این تیترا رو عرض می‌کنم و بعد دوباره برمی‌گردم، اینی که افرادی که با نگاه و عینک و دید به اصطلاح نسبسندی، اگر خاطرتون باشه، هم در سنت اسلام و هم مسیحیت، در مسیحیت امثال ترتولیان بودن که میگفتن به اصطلاح اورشلیم را با آتن چه کار؟ اورشلیم مرکز دینی است، آتن مرکز روم و یونان، افکار فلسفی خودبنیادی. اونا مخالف فلسفه ورزی بودن و در اسلام هم اشعری ها و اگه بخوایم به اصطلاح اون مخالفاشون عرض بکنیم و اونایی که فرقای ظاهری و اهل حدیث و اهل نقل و به اصطلاح ظاهرگراها و فرقای مثل مجسمه، اینا رو عرض خواهم کرد که اینا از همه قبل همین به اصطلاح نسبسندگی، یعنی اکتفا به نسب پیش میان، که صرفاً اکتفا میکنن به همون محتوای نسل. و در دوران متأخر خودمون فرقایی مثل حالا فرقه مثل شیخیه مثلا اکتفا میکنه به نسل، این هم یکی از همون در حقیقت آسیبهای این روش نسبسندی است. و همچنین افکار یا مکاتب فکری مثل اخباریان و یا تفکیک هم به اصطلاح اکتفا میکنن به نسل. یکی دیگه از نقاط اشتراک روش اغیرای اعتدالی است که در میانه، در اعتدال که میگیم یعنی در مقابل اون افراط و تفریط ها این متولد میشه، نه اون افراط در حقیقت در سنت مسیحیت افراط های امثال ابن رشدی ها که اگر در مثلا نسل با عقل به یک معارضه میکرد، اونا عقل و مقدم میدونستن، همین کاری که معتزله در سنت اسلامی میکردن. و همچنین تفریطی، یعنی نسبسندگی تفریطیانی که اکتفا میکنن به خود نسل، این هم افرادی مثل همین ترتولیان در سنت مسیحیت. و این طرف هم که همچنان که جلسه قبل عرض شد در اون مکتبای به اصطلاح قوم و ری که عرض کردم به نمایندگی شیخ صدوق هستش، اینها اکتفا میکنن به نص و به یک جوری بشه بگیم که در مکتب اعتدالی، این واژه مکتب اعتدالی هم یا عقل گرای اعتدالی، اینم اصطلاحی که خود بنده وضع کردم، یعنی با این واژه توی کتاب‌ها وجود نداره. در قبال از که در میانه بین افراط و تفریط میشه بگیم که این هر دو بزرگوار از روش عقل‌گرای اعتدالی استفاده کردن که ثمراتی هم داره. و همچنین چهارمین موضع اشتراک استقرار شدن کلام فلسفی است. پیشتر از اون کلام نقلی رو ما شاهد هستیم در هر دو سنت، در مسیحیت با شخصیت بزرگی مثل آگوستین که با همون شعار ایمان بیاور تا بفهمی، و در اسلام هم کلام نقلی همون کلام به اصطلاح روایی و وحیانی و در اون متنی هستش که در مخصوصا مکتب قوم و ری دیده میشه. در قبال این کلام فلسفی، او جوانهاش توسط کلام در قد مکتب بغداد شروع میشه که اینا جلسه پیش گزارشش رو خدمتون ارائه کردم، بزرگانی مثل شیخ مفید و بعد شاگردش سید مرتضی و پس از اون در مکتب هله که عملا خود شیخ خواجه نصیر طوسی هستش و ابن میثم بهرانی بعدها حالا با شارحین مثل علامه هلی و ابن میثم بهرانی و بعدها فیاض لاهیجی که در مکتب قم دوباره باز تا اینکه این چراغ کلام فلسفی در حقیقت به یا کلام عقلانی یا توجه به عقل خودبنیاد توسط ملا صدر عرض کردم در مکتب اصفهان به اوج میرسه، آنچنان که ملا صدر مکتبی به نام حکمت متعالیه ایجاد میکنه که سعی در جمع کردن روش های عقلی و نقلی و اشراق داره که اینا رو قبلتر عرض کرده. بنابراین با ظهور ملا صدرا کلام رنگ و بوی به اصطلاح عقلی و استدلالی به خودش گرفت، آنچنان که در پس از اونها این مکتب در حقیقت امروزی میبینیم به اصطلاح اون شواهدی از کلام فلسفی رو کاملا در آموزش های کلام میبینیم. و مطلب پنجمی که این هر دو بزرگوار آکویناس و خواجه نصیر صرفا ارائه و سخنانی و چه میدونم مثلا تدریس اکتفا نمی کردن به تدریس، بلکه هر دو صاحبان کتاب های زیاد، مخصوصا خواجه نصیر که عرض کردن بودن 180 خودی کتاب نوشته، ولی جناب آکویناس هم کمتر کتاب نوشته، اما اون کتابی که نوشتن در این حوزه کلام عقلی نقلی، یعنی هم تجرید الاعتقاد و هم سوماتولوژی یا خلاصه الهیات، اینها در مدارس علمیه به اصطلاح امروزی گل کرد و تا امروزی که امروزی داریم صحبت میکنیم این کتاب آموزشی هستش. خب از این نقاط اشتراک عرض کردیم، از جا الان عبور نکنم تا این مطالب رو باز میگیم یه دور مجددی داشته باشیم، بر این که ببینیم این بله خب از مطلب اول همون اسلاید را گذاشتم، اون صفحه بعده استفاده از عقل خودبنیاد بود. میخوام نمونه هایی از براهینی که جناب آکویناس تو کتاب خودش داشته نگاه کنیم. ما وقتی صحبت از برهان میکنیم از دو تا برهان معروفی که در استدلالات هستش که برهان عینی و لمیه، اون برهانای در حقیقت به اصطلاحا گفته میشه برهانای جهان شناختی که هر دو این متکلم فیلسوف ها از این برهانای جهان شناختی برای استدلال های خداشناسی استفاده کردن. من ریز نمیشم، فقط میخواستم چون در متنم آورده بودم که خدمتتون بخونم، اینه که هر دو از مشرب ابن سینا یاد که در حقیقت میخوره به جناب مکتب یونان ارسطو، به تقسیم موجود رو به ممکن و واجب اعتقاد دارن و از اونجا استدلال خداشناسی خودشون رو به اصطلاح آغاز میکنن. برهان عینی در حقیقت و لمی، برهان لمیم از علت به معلول که کار در حقیقت خداشناسیه که آکویناس هم انجام داده، ولی در مقابل اینی نگاه کنید، برهان اینی برهان نسگرا و نسبسندیه از ظاهر، که مثلا برهان نظم از ظاهر امر برمیاد که مثلا نظمی در عالم حاکم هست. این برهان نظم یک برهانی که میتونیم از درون متنم اتخاذ بکنیم، ولی برهانی که اینجا استفاده میشه یعنی تقسیم ممکن، تقسیم وجود ممکن و واجب، این توی فضای خداشناسیه که از ابن سینا هستش، این خیلی مهم هست و قاعدتا در باره خداشناسی میتونیم بگیم زیر ساخت اعتقاد به خداشناسی از طریق این برهان همین تقسیم وجود یا موجود به ممکن و واجب هستش. که هر دو عرض کردم، هر دو این بزرگواران در کتاب خودشون از این براهین، مثلا آکویناس عرض میکنن که براهین پنجگانه او در کتاب سوماتولوژی به اصطلاح اینجوری گفته میشه که ایشون بر اساس همین براهین پنجگانه وجود جهان خارج رو مفروض میانگاره، و بعد از این که چون ممکن هست دیگه خارج هست از قبل این که این وجود رو تقسیم میکنه به واجب و ممکن، بعد از خود به اصطلاح احوالات ممکن این استدلال رو به اصطلاح مستقر میکنه یا بیان میکنه که به یک واجب الوجودی ما باید یا بدیهی است یا اینکه بر اون میتونیم استدلال بکنیم به یک واجب الوجودی. خب خواستم ببینم که بله، باز از توماس بیشتر میخوام بگم، از قبل همین تفکیک بین امکان و وجوب جایی تو همون سوماتولوژی میگه که خب من این تیکش اجازه بدین که بخونم، شاید شما با یه متن مسیحیت کمتر در تماس بدین، اجازه بدین من از سوماتولوژی بخونم این برهان امکان و وجوبی که ایشون آورده در اون کتاب خودش. ایشون میگه که در طبیعت چیزهایی رو میبینین که وجود میابند و فاسد میشوند، از ممکنات داره میگه، در نتیجه میتوانند موجود باشند و نباشند و خب از بین میره دیگه، و محال است که همه چیزایی که اینگونه هستن وجود دائمی داشتن، چیزی که فاسد باشن محال که همیشه باشن، بخاطر فساد میاد اونا از بین میبره، چرا که وقتی عدم چیزی امکان پذیر باشد زمانی وجود داشته که آن امن نبوده است، اگر عدم همه چیزها ممکن باشد و بتوانن نباشن پس زمانی بوده که هیچ چیز وجود نداشته، و اگر وجود آن لحظه حقیقت داشت حتی اکنون نیست هیچ چیز وجود نداشت، از اما این امر خلاف حقیقت است و باطل، چرا که اکنون موجوداتی هستند که میبینیم و به اصطلاح علمی فناپذیر هستند، بنابراین نمیتونم گفت همه موجودات ممکن الوجود هستند، بلکه باید اذعان کنیم که چیزی وجود دارد که واجب الوجود است. بالاخره این میخواد تسلسل رو به اصطلاح بگه که محال هستش، میگه این مسیر چرخه ممکن رو انقدر باید پیش بینی تا برسیم به یک نقطه ای که اون نقطه دیگه فساد ناپذیر باشه و در حقیقت به واجب الوجوده. بعد میگه که خب این ذات واجب میتواند به ذاته واجب باشد یا از دیگری وجود یافته باشد، در صورتی که واجبی باشد که وجوب خود از غیر کسب کرده باشد، خب در این صورت میشه وابسته به اون غیر، این هم حالت ممکنه دارم، خود آن امر نیز اگر وجوبش به غیر باشد نیازمند دیگری است، همینطور ادامه پیدا میکند تا برسیم، اما امکان ندارد که این سلسله تا بی‌نهایت ادامه پیدا بکند، چون بالاخره وجود میخواد مستقر بشه، چرا که در این صورت هیچ اعضا وجوب نمییابند. بنابراین باید به وجود قائل شویم که به نفس واجب است و وجود دیگه وجوبش رو از غیر کسب نکرده باشه و ذاتاً واجب است. این وجود واجب علت وجوب دیگران نیز هست. این عین متن و فهمایش جناب آکویناس بود در سوماتولوژی. این همین برهانه به اصطلاح وجود شناختی هم ما در تجدید الاعتقاد به اصطلاح خواجه نصیر هم میبینیم، ولی نه به این تفصیل که بعدها در باره اختلاف اینا با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. عرض کردم که نزاع بین جریان نسگرا یا همون نسبسند که شامل میشدن به اهل نقل و اصحاب نقل و یا اصحاب آثار مشهورن و همچنین جریان عقلگرا در سنت هر دو سنت دیده میشه و اینکه به اصطلاح در بله عبور میکنیم دیگه، من چون مطالب زیاده و از حکمت و جدلم برهان و جدلم فرقش رو عرض کردم. ها از خواجه نظیم خواهیم، خواجه نظیم خواستم اون قسمت برهان حکمت شو بگم که ایشون میگه مهمترین دلیل عقلی موضوع لطف رو برهان حکمت میدونه. اگر خاطرتون باشه در هفته پیشم در بیان اون حکمت های جناب خواجه نصیر عرض کردیم که توی یک جمله میگفت ایشون اللطف واجبون و به چه دلیل واجب هستش. این حرف معتزل گرایانی است دیگه، یعنی خارج از نسگرای محض این حرف رو نمیزن. میگه لطف بر خداوند واجب هست، یعنی خداوند برش واجب هست که ارسال رسول و انزال کتب داشته باشه، راهنمایی داشته باشه به اون چیزی که مکلف میخواد انجام بده و واجب هست. چرا؟ به دلیل این که لیحصل الغرض به، تا اون چیزی که در تصور خودش خداوند اون حاصل بشه. اگر خداوند به یک جایی به اصطلاح به یک مکانی فرد رو امر بکنه که به آقای فلانی شما باید به فلان محل مراجعه بکنی، اما وسیله و ابزار یا توانایی این شخص رو مد نظر قرار نده یا آدرس درست نده که چگونه میشه به اون نقطه رسید، این نقض غرض میشه دیگه قاعدتا. و این نقض غرض بر خداوندی که حکیم هست به اصطلاح وارد نیستش، یعنی حکمت خداوند اقتضای اینو میکنه که ابزار وسیله راه هدایت رو هم برای مأمورم به که انسان هستش فراهم بکنه. بله نقض غرض بر حکیم محال است. حالا من یه استدلالی از خود خواجه نصیر اینجا که قیاس ضمیر گفته شده، یک احساس صغرا کبرا نتیجه رو از رو میخونم، شما ببینید که ایشون چجوری استدلال میکنه. من سوی قسمت عقل خودبنیاد هستیم. ایشون میگه که مقدمه اینه که اگر مکلف جز با وجود لطف اطاعت نکند، میخواد بگه که لطف واجبه بر خدا، اگر مکلف جز با وجود لطف اطاعت نکند و مکلف بدون وجود لطف مکلف را تکلیف کند، ناقض غرض خودش هست. مقدمه دومی که نقض غرض بر حکیم قبیحه. نتیجه اگر مکلف جز با وجود لطف اطاعت نکند و مکلف بدون وجود لطف مکلف را تکلیف کند، فعل قبیح انجام داده. از اونجایی که قبیح بر حکیم موجب نقض غرض بود که مقدمه بود، توی نتیجه میگه که بنابراین این اصطلاح از لحاظ ساختار به این نتیجه میرسیم که خداوند نمیتواند، این نتیجه میرسیم که اگر مکلف جز با وجود لطف اطاعت نکند به اصطلاح بر خداوند واجب هستش که اون و خدای حکیم واجب هستش که ابزار و وسیله اون هدایت خودش رو بر مأمورین نازل بکنه. حالا مثالش جلسات قبلا فکر کنم عرض کردم، مثل این که مثلا یکی دیگه هم تکلیف مال و اتاق هست، یکی چیز عقلی، اینکه بر او یک تکلیفی بکنه که قادر نباشه، این دور از حکمت خداست، یا اینکه بدونی که آدرس راهنمایی بده به او امر بکنه که فلان نقطه بریم، یا بدون اینکه به اصطلاح شرایط هدایت رو برای افراد فراهم بکنه اونها رو به اصطلاح امر کنه، یا اینکه در قبال این اوامری که انجام میده، اوامری که صادر میکنه در قبالش وعد و وعید نده. این دور از عدالت و حکمت خداست که یک افرادی به سختی بکشن در عبادت خودشون و در به اصطلاح مسیر ایمانی خودشون و پاداشی نبینن و اینها برابر باشن با افرادی کافر. خب این دور از حکمت دیگه، بین کسی که داره اینجا یک به اصطلاح اذیتی میشه، بالاخره عبادتی داره انجام میده، روزه میگیره، نماز، همین شرعیات و غیره، اینها رو به خاطر فرمایش خدا داره انجام میده، و کسی دیگه که بینا اصلا اعتقاد نداره. اگه قرار باشه این دوتا در روز قیامت برابر باشه حالتشون، این دور از عدالت خدا و دور از حکمت هستش. اینم وعد و وعید هم یکی از ثمرات به اصطلاح این برهانهای خداشناختی است که بر خداوند واجب هستش هم وعده بده، این وعده های بهشتی بده، و هم وعید های دوزخی و عذاب و این حرفا. خب روش عقل‌گرای اعتدالی عرض کردم که یک چیزی بین در سنت مسیحیت میخوام بگم که ما یک شخصیتی مثل به اصطلاح ترتولیان داشتیم که این اصلا مخالفه مخالف استفاده از عقل بود و ها این صورتبندی این مخواستن جدول خدمتون بگم که خیلی خلاصه و مختصر میخوام بگم جریانات یا گرایش های فکری تو مسیحیت رو توجه بکنید که ما چهار دسته رابطه بین فلسفه و کلام دینی داریم. یک طیفی هستن که مسیحیت رو به عنوان کامل در مسیحیت هستن که میگن فلسفه کامل کننده، فلسفه که تو مسیحیت اومده کامل کننده سایر فلسفه هاست که جناب یوستینوس. از این بگذاریم، اون سه تا دیگه مهمه هستن. یک طرف هستن که بی ارتباطی مطلق میان مسیحیت و فلسفه یونان میگن، اون که همون عبارت باشن از همون نسبسند ها، اونا که خیلی نسب محور هستن. از کردن تو قرن سوم ترتولیان و قرن 13 و 14 اسکاتوس و ویلیام اوکام و قرن 16 لوتر، اینا تو این طیف بی ارتباطی هن. یعنی میگن که هرگز میان در حقیقت ایمان مسیحی و فلسفه یونانی هیچ ارتباطی وجود نداره، در حقیقت عدم ارتباط هستش. بنابراین اینا مخالفین مطلق و 100% هستن این طیف. یک طیف به اصطلاح آخری رو نگاه کنین، این که فلسفه رو معیار صحت اعتقادی دینی میدونن، میگن که اتفاقا فلسفه مقدم هستش بر این استدلالات ایمانی، که همین ابن رشدی ها هستن، لاتینی ابن رشدی. اینا باز از اون برای بوم افتادن، حالا تعبیر ما درست نیست اما میخوام بگیم یعنی افراط تفریطی انجام شده. در این میانه اون که اعتقاد به روش عقل‌گرای اعتدالی داره، تو همین حالت اعتدالی میانه روی که من با این تعبیر گفتم که آشتی و بهره‌گیری از نظام فلسفه، نظام معرفتی فلسفه در دین، به یک معنا اون فلسفه رو به خدمت میگیره، نه مثل طیف اولی که بی ارتباط و مضر میدونستن، و نه مثل طیف آخری که سومی ابن رشدی هستن که در تعارض بین عقل و نقل به اصطلاح اون نقلیات رو ذهب میکنن و عقلیات رو اکتفا میکنن. اینا میگن نه، این قابل جمع شدن و یه آشتی هستش بین این دوتا نظام که شخصیت های مثل آگوستین و جناب آنسن و آکویناس که خب بحث خودمون هستش. خب اینجا دیگه بیشتر توضیح دادیم در مورد ترتولیان که عرض کردم کلیسا رو با آکادمی چه کار، همچی چیزی از شعارهای اوست، اورشلیم رو با آنتن چه کار. و خب اینا قاعدتا تفکر روحانی داشتن، یعنی میگفتن مضر این عقلانیات و عقلانیات یونان که بیاد، این مضر برای فهم خدا و همون چیزی که در کتاب مقدس اومده کافیه برای اینکه ایمان رو پیش ببره. ولی خب عرض کردیم که آکویناس این رو به اصطلاح تعدیل کرد و تا جایی که تونست استدلالات عقلی رو استفاده میکرد. افراطیان هم که عرض کردم که همین ابن رشدی ها هستن و این جریان آکویناسی هم که جریان اعتدالی هستش. توی در سنت اسلامی هم اگه بخوایم این چارچوب اعتدالی رو عرض بکنیم، اونایی که به اصطلاح توی روش کلامی عقل نقدی غیر اعتدالی هستن، چون من بنده الان دارم مدل اعتدالی رو دارم میگم، معیارم اعتداله، یه عقل نقدی غیر اعتدالی داریم، یه عقل نقدی اعتدالی. اون اعتدالی ها که خب همین اصحاب خواجه نصیر و علامه حلی و فیاض لایجی و ابن میثم بهرانی اینا هستن. اما طیف اولی که غیر اعتدالی هم میتونیم بگیم همه اونایی که در مکتب خاجی نیستن غیر اعتدالی هم به یک معنایی، و اون شامل میشه افراد اصحاب فکری و معتزلی ها و خب قاعدتا اونا به یک نحوی معتزلی ها به یک نحوی مثل همین ابن رشدی ها به اصطلاح استفاده از حد اکثری از عقل میکنن و در جایی که از که عقل و نقل تعارضی داشته باشه جانب عقل رو میگیرن. اونه که نس بسن هستن و اکتفا میکنن یا نس محور هستن مثل امثال شیخ صدوق، که از دل این تفکر غیر اعتدالی برمیاد که ما جریان اخباریان و مکتب تفکیک و شیخیه رو بگیم جز مکاتب غیر اعتدالی، که در جای خودش ایشالله باز توی امتیازات خواهم گفت. حالا یک نکته در مورد تو اینا شما بیشتر شنیده باشین ولی از مسیحیت بیشتر میخوام بگم، این که اینا رو عرض کردم که ما اگر بخوایم بگیم اصلا اون بی‌اعتنایی مطلق به عقل خود بنیاد داشته باشیم، ثمراتش اینه که اکتفا میکنیم به فهم ظاهری از یک متن و ممکنی این آسیب یا چالش بزرگ رو ایجاد بشه، مثل شیخیه که یک فهم ظاهرگرایانی از نصوص دارن که بله مثلا از بزرگان شیخیه مثل احمد احسایی میبینیم در شهر جامعه کبیر که 4 جلدشون نوشته و بزرگ شیخیه هستش، اونجا وقتی میخواد به اصطلاح اثبات بکنه مقام امامت اینا هرگز به سمت عقلیات پیش نمیره هرگز. و خب وقتی که ما به اصطلاح عواقب فکری شیخی نگاه میکنیم، آبشخورشون همین 4 جلد جناب احسایی تو شهر جامعه کبیره که بین مقام امام معصوم و مقام خدایی فاصله ایجاد نمیکنن. این از کجا آبشخور شیجلی میشه؟ به خاطری که عملا اینا به اون دوگانه ممکن و واجب اعتقاد ندارن. لذا بزرگان دینی ما همیشه فهمودن اگه میخوان دوچار غلوف نشین در مورد اهل بیت، بگین که هیچ واجبی ممکن نمیشه و هیچ ممکنی هم واجب نمیشه. حواستون باشه که اهل بیت شأن و مقامشون رو در چارچوب امکاناتی که اون واجب بهشون القا کرده بدونین. اگر از این مرز خارج بشین دوچار قلوب میشه، که نصوص قرآنی هم حتی بر این اصرار داره که لا تغلو فی دینکم ولا تغلو علی الله الا الحق، تو سوره نساء گمانم آیه 175 اگه خاطرم باشه اشتباه نکرده باشم، بر اون اتفاقی که تو مسیحیت هم افتاد این بود که بین واجب و ممکن فرض و مرز قائل نشدم و در حقیقت در مورد عیسی یک شأن ادامه آیه همینو میگه ولا تقولوا علی الله الحق، میگه که اون نصارا چیکار کردن در مورد مسیح، میگه انما المسیح عیسی ابن مریم، هر جا اشاره میکنه از حضرت عیسی میگه که او پسر مریم است، که در حقیقت اشاره به ممکن بودن ایشون هستش. اگه ما اینجوری پیش بریم دوچار اون خبط و خطاها نخواهیم شد و در حقیقت غیر منطقی پیش نخواهد رفت. اما شیخی هم دوچار همین اشکال هستن، اونا هم حتی به اصطلاح دوچار این خبط و خطا شدن که در جای خودش اشاره تون ثمرات اشاره خواهم کرد. اما به اشتراکات بپردازیم که بخشش هم فکر کنم ابتدای جلسه عرض کردم، اگر زمان داشته باشیم اشتراکات رو میخوام عرض بکنم که نمیریم اون جدول لاین دوم جدول، این که هر دو این بزرگواران تا جایی که میتونستن از برهانهای حکمت در حکمت، این از برهان استفاده کردن و پرهیز داشتن تا جایی که میتونستن پرهیز داشتن از جدل که در اون متنی هستش دیگه. خب اینم لابلای صحبتمون عرض کردیم. خب در مسیحیت دورای قبل تر از جناب آکویناس یک ادبیاتی که عرض کردم تو اون دیرها بود و خود ایشون هم دومینیک بود دیگه، نسبت به فرانسیسی ها که عرفانی بودن، تو اختلافی که اونجا بین دومینیک ها یعنی اصحاب همین آکویناس و فرانسیسی ها بودن، یه جمله رو عرض کردم اون جلسات قبل و اون این بود که اون در اون سومه‌هایی که اینها حتی کتاب‌های مقدس هم مطالعه می‌کردن، راهبان اینا، این ادبیات روحانی بود. ادبیات روحانی اینه که در حقیقت نس محوره، در اون محوره کتاب مقدس می‌خوندن، ولی آکویناس اومد در کنار اون کتاب مقدس خوندن‌ها، یعنی کتابخوانی، استدلال‌های عقلی هم آورد، یعنی مثل این سوماتولوژی یک کتاب در حقیقت عقلی نقلیه، اینا را آورد وارد این سوما کرد، گفت اینا را بخونید. این خودش کمک کرد به اون فرقه دومینیک ها که عقلی به عقل توجه بیشتری میکردن در قبال اون فرانسیسی ها. و در حقیقت ما حالا توی اون صحبت قبلی عرض کردیم جز از مخالفان جریان تومیسم گفتیم یکیش مثلا فرانسیسی ها که گفتن آقا فرانسیسی ها که عرفانی هستن، حتی دومینیک و فرانسی هر دو یک مکاتب عرفانی تو مسیحیت هستن، اما اختلاف بین دومینیک ها و فرانسیسی ها که فرانسیسی ها عرفانی ترن، به این معنا که میگن هدف از خلقت عارف شدنه، حالا شما شناخت عرفانی ذوقی و کشفی داشته باشی و دیگه نیازی نیست به این که استدلال عقلی رو و برهانا رو مثلا ردیف بکنی تا به خداشناسی برسی، نیازی نیستش. اونا میگن هدف خلقت انسان اینه که خدا شناخت پیدا بکنه، شناختش هم از طریق دله، فقط راه کشف شهود عرفان رو پیش رفتن و تو اونجا پررنگ عرفان، و نه اینکه ما فیلسوف شویم. اونی که ادعا میکنه که با شناخت برهانی باید خدا رو شناخت، اون دومینیکا هستن. اون دومینیکا خیلی استفاده کردن از این افکار آکویناس که بهشون این به اصطلاح امروزه این متریال مواد به اصطلاح برهانی رو در اختیار سوماها قرار داد. بنابراین قبلترش یک کلام روحانی و عرفانی مسلکی بود در مسیحیت و در اسلام هم کلام نقل محوری بود، ولی با تلاش آکویناس و خواجه نصیر این کلام تبدیل شد به کلام فلسفی و برهانی. دومین اشتراک عرض کردم که تعلیم تدوین متن تعلیمی و آموزشیه که اون جامعه الهیات یا سوماتولوژی تجدید اعتقاد این که عرض کردم در حوزه علمیه هر دو و دانشگاه اقبال شد و حتی امروزه گفته میشه که مثلا این تو میسما باید 4 سال کلام بخونن و 2 سال هم فلسفه بخونن و به اساس تعلیمات آکویناست. الان کسی که میخواد به اصطلاح مقام اسقفی و بالاتر از کشیشی رو کسب بکنه باید این 6 سال رو ملزم بگذرونه، طبق بیانیه شده که طبق تعلیمات آکویناست. یعنی این نفوذ در حقیقت تفکر کلام فلسفی است حتی در مراتب روحانی مسیحیت که شما حالا شاید کمتر شنیدید، من اینا رو بیشتر عرض میکنم. و خب اون کتاباشون هم که هر دوتاشون خاطرتون هستش دیگه، سبک نگار اون به اصطلاح کتاب اون جامعه الهیات با 600 مسئله و تجدید اعتقادم که 5 یا 6 فصل کلی داشت که 3 فصلش فلسفی محض بود و 2 فصل یا 3 فصلش هم در حقیقت در بیان معاد و نبوت و چیا بود که مطالب الهیاتی. اما از اختلافاتشون بگم که یکی سبک نگارش، یکی هم مکتب سازی و یکی هم در توماس تدوین الهیاته. اما سبک نگارش این دو درسته که هر دو کتاب نوشتن، یکی جامع الهیات سوماتولوژی نوشت، یکی هم تجدید اعتقاد و هر دو هم در حوزه علمی و دانشگاه اقبال یافت. اما بلاز سبک نگارش اینو ادبیاتی که به کار بردن این دو تا بزرگوار به تفصیل و اتناب خلاصه آکویناس خیلی بالاتر نسبت به اختصار حاجی نصیر. یعنی حاجی نصیر در یک جمله، حالا من جملاتش هم آورده بودم الان اینجا خاطرم دقیقا نیست، یعنی تو یک کلمه مثلا ایشون برای این که بگه خدا به اصطلاح خدا واجب هستش با یک عبارت خیلی مختصر، بله پیداش کردم در کشف المراد صفحه 305 نیا کنی در بیان مقام اثبات ثانی ایشون یک خط در یک خط نیم خط هم هست، الفصل الاول فی وجودهی الموجود امکان واجبا فهو المطلوب و الا استلزمه دور و تسلسل و سن خارجی به همین اکتفا کرد. اون شارحش که علامه باشه اونجا چند صفحه نوشته، ما الان به شارحین کار نداریم ولی خود شخصیشون اختصار نویسی جز ویژگیاش بوده حاجی نصیر. اما توماس همین رو دو یا سه صفحه تو سوماتولوژی همین رو توضیح داده. من عبارت هم دارم دیگه الان اینجا عرض نمی کنم که همین استدلال در حقیقت حاجی نصیره دیگه، چون هر دو اینا مشرب سینوی دارن از ابن سینا گرفتم و این آمد در حقیقت از که در طبیعت چیزهایی میبینیم که وجود میان فاسد میشن که بخشش همین جلسه هم خوندیم و این سلسله تا بی‌نهایت میرود بالاخره این ممکن باید به یک وجوب برسه که اون دیگه اعتنا یا اکتفا یا چیزی از غیر وجوبش رو از غیر کس نکرده باشه. این در 2-3 صفحه جناب توماس توضیح داده. پس من یکی از سبکای نگارشی اختصار و تطبیلی، یکی از اختلافات نقاط اختلافه، یکی این که در افکار تو در حقیقت سن توماس آکویناس بعدها توسط افرادی مثل جیلسون به اصطلاح استمرار پیدا کرد یا ادامه پیدا کرد و یه مکتب فکری رو به نام تومیس داریم، ولی در مورد خواجه مثلا مکتبی به نام توسیس چه میدونم مثلا یه چیزی نداریم که مثلا اینو ادامه داده باشه و منجر به یک مکتبی نشده، نو توسیان مثلا نو خواجهیان چیزی نداریم. اما اون چیزی که خیلی جالبتر و مهمتر اینه که توی سوماتولوژی به اصطلاح عرض کردم که اون جلسه اول توی ادبیات عرض کردم که الهیات در مسیحیت معادل کلام در اسلام نیستش. کلام همون آموزهای اعتقادیه شامل خدا شناسی، پیامبر شناسی و معاد آخر شناسی، ولی و جالبی میتونستم خاطرم بره، جالبی که خارجی ها که یعنی لاتینی ها که میخوان وقتی اشاره بکنن به کلام اسلامی، چون معادل الهیات دقیقا معادل کلام نیستش، کلام رو به همون اصطلاحاً فینگلیش چیزی بگیم، به همون مینیسن کلام، این همون طوری که خونده مینیسن مینیسن، این آلمانه است، چون معادل تئولوژی اشتباه برای کلام اسلامی. اما الهیات چیه که ما به اصطلاح معادل یا عدل دقیقاً کلام نیستش؟ الهیات از کدیم یه چتر بزرگتری رو فرا میگیره و اون شامل مالا من عبارت نشن نقشی برای زندگی، یعنی این آقای آکویناس وقتی الهیات سوماتولوژی رو می‌نویسه انگار می‌خواد یک نقشه بزرگی از زندگی رو که شامل مطالبی در مورد خود شناخت مسیح، آخرت، خب ایناش که باز مشترکه، و تسلیس، نجات، امور مربوط به نجات و حتی امور مربوط به کتاب، حتی امور مربوط به اخلاق و انسانشناسی و سیاست رو داخل سوماتولوژی گنجونده. لذا الهیات آکویناس شامل همه ایناست و چتر شمولیت اون بیشتره. دیگه این جایی که رنگی کردن من از این میگذرم. بله، مثلا شعائر یا کنین آکویناس اون خط آخرش میکنم وقتی که میخواد مثلا مسئله 90 رو بگه، ما از کردیم 600 تا مسئله رو ایشون ذکر کرده، مثلا وقتی مسئله 90 رو میخواد بگه که ضمن مباحثش به موضوع شعائر و مناسک و این حرفا، و اونجا میگه که اگر کسی میخواد مسیح و مسیح رو بشناسه باید از مسیر کلیسا پیش بره، یعنی مسیر عبادت و در حقیقت همین مراسمی که داخل کلیسا گرفته میشه به نام اشاره ربانی، اینا اینو پیوند میزنه به ایمان به عیسی. حالا الان یه اختلافی ما خودمون داریم برای افرادی از مسلمان ها، طیفی از مسلمان ها که میگن آقا حالا ما مسلمان هستیم یا شیعه هستیم یا نماز روزه رو حال نداریم بخونیم اینا، ولی نگاه کنین الان آکویناس اینجا قشنگ ما توی مثلا پیوند میزنه به مناسک، میگه باید اگر میخوای مسیح رو شناخته باشی و ایمان درست داشته باشی باید توی این مراسمای کلیسا شرکت بکنه، انگار این مراسما جزئی هستن از همون ایمان، مقوم ایمان هستن. ما الان تو خواجه نصیر بنده خدا ندیدم تجدید مثلا جای اشاره بکنه که حتما مثلا شرکت در نماز جماعت، نمیگه نماز نخوندن، شرکت در نماز جماعت مقوم ایمان یک مثلا اسلامیه. ما داریم همچین چیزی؟
نداریم، ولی خب به نظرم آقای همون جایی که گفتین معجزه و تطفیل توی تعریف ایمان تو کلام اسلامی داریم دیگه، قول و گفتار و
رفتار.
بعد شما وقتی اینا بخوای تشریحش بکنی میشه همون دیگه، یعنی مسلمونی که با رفتار اسلامی یعنی چی؟ یعنی که شما نماز بخونید، یعنی که شما روزه بگیرید، اگه این رفتار رو نداشته باشی یعنی که از مقاومت ایمان رو نداری. اینجوری بخوایم نگاه کنیم هست، ولی حالا شاید میگم چون ایشون خیلی به قول شما اهل تطفیل بود و بیان کرد دقیق که آقا مناسک خیلی مهمه تو کلام اسلامی، احساس میکنم تو کلام اسلامی یه جوری اینا رو انگار بدیهی گرفتن، خیلی واردش نشدن، همین گفتن گفتار و رفتار میذارم چیز فعل قنگار قلب و گفتار و رفتاری که باید کرده وارد نشونن، وگرنه به نظرم تو کلام تو عرفان ما حتی هست که میگن آقا شریعت مقدمه.
آره اگه من منظورم دچار اون به اصطلاح چی میگم پررنگ شدن مثلا آکویناس توجه داره به پررنگ شدن یا پررنگ بودن مراسمات، اون میخواد بگه که یک نفر بگه که من خداشناس هستم ولیکن هرگز تو هیچ یک از مراسمات به اصطلاح عرض میکنم که جناب استادی نمیگیم نماز نخونه، شما الان خط نشه با اون چیزی که مثلا رفتار رو فهمودین، اون درسته، این میگه شرکت در مراسمات،
خب اونا نمودی از رفتاره دیگه.
بالاخره اگه یه نفر از مسلمان ها در خونه خودش نماز بخونه اون نماز خونه، به ایمانش چیز نداره، ولی توجه آکویناس به اینه که بری در شرکت بکنی، باید شرکت بکنی در شای ربانی. مثل اینی که اینجا بگه الزام بکنه که آقا نماز در خانه درست نیست. ما داریم همچی چیز؟
خب نه، باز اونم آخه یه بحثی داره. نه اونم یه بحثی داره. خب بخاطر اینکه اینم علتش اینه که توی مسیحیت اون نمود اصلی چیزی که توی اسلام شما نماز داری همون شرکت در مراسم عشای ربانی، مثلا شرکت در اون مراسم کلیساه. یعنی از ابتدا به صورت جمعی بوده، خیلی فردی نبوده مناسک مسیحی. حالا ولی خب این نکتهتون درسته. به نظرم میاد که ما تو کلام اسلامی مثلا مسلمونی که نماز نخونه رو نهایت میگیم مسلمون چه میدونم ناقص، مسلمون فاسق، مسلمون اسمای مختلف براش داریم. حالا اینجوری که شما دارین میگین شاید مثلا آکوئیناس کلا مسیحی نمیدونه کسی رو که اصلا این
در مراسم نیاد مسیحی نیست،
چون اصلا مسیحی این نه اینکه مسیحی بدونه ولی بگه حالا مسیحی مثلا گناهکار
مسیحی شل اعتقادی باشه،
مسیحی هست ولی حالا مثلا یه کلا مسیحی نمیدونه. از این نظر آره حق با شما، ما چون کلام نداریم که میگن همین که صرفا شهادت اینو بگیم
کافیه و میتونه احکام مثلا اسلام رو داره، میتونه باش معامله کنی، میتونه باش ازدواج کنی.
آره از این نظر درست.
ولی ایشون توی سوماتولوژی الان قسمتی که رنگی کرده بودم نخوندن، کاش که میخوندم را یه همه صحبت کرد. این که ایشون میگه که باید اون موضوع شاعر رو پیش میکشه. یا کنیم الان بحثمون اینم نیست دقیقا، ولی خب یکی از ثمراتش اینه که لوته تو قرن 16 اتفاقا در قبال این واستاد، گفت ایمان مهمتره. این معنا
چیه؟ الان میخواستم همینم به عنوان سوال مطرح کنم، چون اسم لوته رو
جز مخالفانه.
آره اسم لوتر رو ترتولیان هم اومد، خواستم یه تفکیک هم اینجا قائل بشین یا یه توضیحی هم بدین راجع به آره چون شما بحث نسل‌گرایان رو مطرح کردین و ظاهرگرایان، بعد داشتین ضمن اونا توضیح میدادین. یه دستبندی هم داریم به اسم ایمانگرایان که حالا شاید خیلی شاید خیلی زیر مجموع اون ظاهرگرایان نباشن. خواستم اینم توضیح بدم، یعنی بگم که مثلا خب لوتر جز اون ایمانگرایانیه که خب الان هم بحثی که شما گفتین خیلی به شعائر، یعنی شعائر اون مقوم و ملاک نمیدونه، که بعد این منتقل میشه میاد جلوتر به کیرکگور اینا. گفتم حالا اینم یه توضیح بدین که چون فکر نمیکنم اونا زیر مجموعه ظاهرگرایان حساب نمیشن، چون تو بحثی همچین چیزی مطرح شد گفتم شاید سوء تفاهم بشه.
حالا درجه خوش میگم از میکنم اونجا این یک آذوقه ای در حقیقت لوتری آذوقه ای فراهم کرد برای فیدیسما، فیدیست ها که خودش فیدیست نبوده، یعنی این ابزار چی میدونم این متریال موادی داد به اونا که اونا به این سمت پیش رفتن. اما وقتی لوتر هم به سلاچی میکنه میگم یه بازگشت به مثلا کتاب مقدس اینا، توجه نداره به عقلی ها، میگه اینا رو باید جدا بکنی از هم دیگه. بله شاید مقصدشون یکی باشه، ولی ما وقتی کتاب مقدس اومدیم اینم جز ظاهرگرا میشه. یعنی با اینکه پروتستان اهل تصور عامه اشتباهه، این تصور عامه اینه که پروتستان مثلا مسلمانی هستن که اتفاقا اهل عقل و خیلی روشن فکرن، و نه هرگز در سنت مسیحیت میگیم پروتستان بخوام یک معادله بگیم جز مرتجعینه، یعنی میگم بازگشت به اصل کتاب مقدس. این که میگه بازگشت به اصل کتاب مقدس یعنی ما باید برگردیم به همون متنی که کتاب مقدس بوده، خودمون بریم بخونیم. بعد اینا رفتن اولین کاری که کردن، اولین کاری که لوتر و اون کالون و اینا انجام داد در پروتستانی بود که کتاب مقدس رو ترجمه کردن. برای اولین بار بود ترجمه هایی در دسترس مردم قرار دادن و تیفی که نگاه میکردن ترجمه اول ترجمه زبان آلمانی خود همین لوتر انجام داد، نگاه کردن دیدن از این 7 مراسم مهم کلیسایی 5 تاش داخل کتاب مقدس نیست. بعد گفتن عجب، این کاتولیک آب کرده توی این، حالا به تعبیر از خودش یک سری چیزایی داخل کتاب مقدس تحمیل کرده، فقط ما یه اشاره ربانی رو تعمید و قبول داریم. این متن اومده اون 5 تا دیگه رو مثلا سنت اعتراف و اینا رو کاتولیک خودش ایجاد کرده. حالا به تعبیر ما، حالا تعبیر دقیقا مال خود لوتر میگه که این 5 تا دیگه رو اضافه کرده که چرخش بچرخه. اعتراف چیز خوبی بود دیگه، میامدن پیش حاج آقا، باید توبه شخصی نداشتن، باید میامدن یک اون حاج آقا هم میگفتش که بالاخره شما باید ما واسطه هستیم بین شما و خود مستقیم میتونی بری، چه بسا که از طریق اون یک هزینه‌ای رو هم دریافت می‌کرد برای این که بره به مثلا به کار امور دینی یا غیره. خب بعدش تو اواخر قرون وسطا اون گندم در اومد که به حقیقت این لوتر دیدش که این قفرانامه فروشی ایجاد شده، اینا دارن زمینای بهشت خرید فروش میکنن و بعدش این پولا کجا داره میره. بعد فهمیدن که آقا این اون بالا شهرها خونه‌های خوب دارن و داره خانه‌هاشون تو فرانسه و مثلا ایتالیا اینا بهتر میشه. لوتر از همینجا شروع کرد مطالعه کردن بر کلیسا اعتراض کرد، یعنی بر کلیسا کاتولیکی، و گفت واسطه وجود نداره، شما واسطه رو که گذاشتی این مفاسدم پیش اومد، و پروتستان شکل گرفت. پروتستان اعتراض، اعتراض به عمل کرده کاتولیکا، که کاتولیکا در حقیقت اون هفت مراسم رو گفتن نه همینا هستش و ما باید. اون گفت نه میخوای اعتراف کنی برو پیش خودت، مثل تمانشیه خودمون خود بین خود و خدا اعتراف کن و توبه کن و خدا میبخشت و فلان. ولی اینا نه. و چیز دیگه که انشالله در جلسه بعد از نتایج در قد اون ارزیابی خواهم کرد که کارآمدی این در دو تا سنت چه اتفاقات ناگواری بر اساس این نسبسندگی در کاتولیک اتفاق افتاد و چه اتفاقات ناگواری در نسبسندگی در اسلام، که حالا بخشش مثل اخباریان و تفکیک و شیخیه رو به تفصیل خواهم گفت ایشالله در جلسه آتی، در بیان اون ارزیابی در یا کارایی این روش عقل نقلی، که اگر این روش عقل نقلی رعایت بشه از این استدلالات بر خداشناسی ما، خداشناسی در دو تا سنت از چه آسیب هایی مصون میمونه. به اونها انشاءالله در جلسه آتی که جلسه آخرمون هستش چهارشنبه دیگه خدمتتون خواهیم بود.